صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله کتاب مکاشفه یوحنا، آخرین بخش از انجیل مقدس. با نام خدا برنامه خود را آغاز می کنیم و شما حق جویان و شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی دعوت می کنم که در این ساعت افکار و هستی خود را معطوف به خدا یکتا کرده و با دعا کردن به درگاه خداوند ساعت برنامه خود را آغاز کنیم. بیایید با هم دعا کنیم. ای خالق مهربان که بر همه چیز ناظری و اعمال و گفتار و پندار ما را می دانی و بر آنچه که روزگار به سرمون می آورد آگاهی، می دانیم که تو خدای محبت و رحمان و رحیم و بسیار کثیر الاحسان هستی و نیکویی و آرامش و شادی برای فرد بندگان طالبی. ولی ای خداوند، همان گونه که شاهدی، زندگی من پر از سختی ها، درد و رنج ها، غم و اندوها و ظلم و ستم و تهمت های ناروا و زشتی ها و شرارت ها و فساد هاست. خدایا، تو ما را خلق نکردی تا در چنین مصیبت های قرار بگیریم و می دانیم که همه نیکویی از تو صادر می شود و شرارت از اهریمن است. پس ای خدا، به ما عیب ها و نقصامون رو نشون بده تا آنچه که سبب این همه اندوه و زحمات و شرارت میشه رو دیده و آن رو از خودمون دور کنیم و برای این منظور ای خداوند نیازمند کمک تو هستیم. پس خود رو به تو میسپاریم و از تو تمنا میکنیم که تو ما بقیه روزمان را و ما بقیه عمرمان را رهبری و هدایت نما. خداوندا، اکنون که به درگاه مقدست می آییم تا از کلام تو مطالعه کنیم، تمنا می کنیم که روح قدوست را عطا کن تا روح تو معلم باشد و کلام تو را بر ما مکشوف سازد. این دعا را به نام مقدس یگان منجی زنده بشریت و مظهر تقوا و قدوسیت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. عاشقان خدا، از خداوند یکتا و خداوند محبت برای شما و خانوادتون آرزوی شادی و تسلی حقیقی رو دارم و امیدوارم که با ایمان به او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. خدا را شکر سپاس میگویم که این فرصت را به من عطا کرده تا با قرائت آیاتی چند از انجیل مقدس فیض و رحمت و برکت خدا را نصیب خود سازیم. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل دوم از کتاب مکاشفه یوحنا بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا از آیه 12 پیام عیسی مسیح جلال یافته را با یکدیگر مطالعه کنیم. حدود 50 سال از صعود عیسی مسیح به آسمان گذشته بود که مسیحیت به سرعت در تمامی نواحی، مخصوصا آسیای صغیر و امپراتوری روم پیشرفت کرده و بسیاری را از بت پرستی به سوی یکتا پرستی هدایت کرده بود. بت‌پرستان و مخصوصاً امپراتوران رومی که خود را خدا می‌پنداشتند از این امر بسیار غضبناک شدند، پس دستور به نابود کردن مسیحیان نمودند و جفا و آزار بسیار شدیدی بر مسیحیان آغاز می‌شد و بسیاری از کسانی که حاضر نمی‌شدند در برابر مجسمه امپراتور روم تعظیم کنند، در برابر حیوانات درنده انداخته می‌شدند تا قطقطه شوند و درس عبرتی برای کسانی باشه که حاضر نیستند امپراتور رو بپرستند. در شهر روم وقتی که نرون قیصر روم بود، امر کرد که مسیحیان را زنده زنده بسوزانند، به این امید که هر یک تا پرست رو نابود کنه. در چین ایامی که جور جفای شدیدی بر مسیحیان آرز شده بود و یوحنای رسول به جزیری به اسم پتئوس تبعید کرده بودند تا بمیرد، عیسی مسیح زنده که در حضور خدا یکتا ساکن است، در رویای بسیار مهمی به بنده خود و رسول محبوب خود یعنی یوحنا ظاهر می شود و به او پیامی را می دهد تا برای ایمانداران زمان خود و همچنین برای مسیحیان آینده بنویسد و آنان را از آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست آگاه نماید، تا نه فقط مسیحیان در ایمان خود قوی شوند و بدانند که بی جهت شهید نمی شوند، بلکه بدانند که حتی مرگ نیز نمی تواند آنان را از منجی زنده خود جدا کنه، و دوم اینکه مسیح بر مرگ غلبه یافته و زنده است و در حضور خداست و تا ابدالآباد زنده خواهد بود و آنان را در حمایت خود دارد، همونطوری که خودش قول داده بود که اینک تا انقضای عالم همراه شما می باشم. عیسی مسیح 7 پیام رو برای 7 کلیسای آسیای صغیر که بیش از پیش مورد آزار و شکنجه واقع شده بودن برای به یوحنا میده تا اون رو به سهم ایمانداران برسونه. حالا در برنامه گذشته 2 پیام اول رو با هم مطالعه کردیم، حالا از آیه 12 الی 18 پیام سوم عیسی مسیح رو که برای کلیسای شهر پرغامس است با هم مطالعه میکنیم. قبل از اینکه پیام را بخونم، لازم است که اطلاعاتی درباره این شهر و موقعیت مسیحیان شهر پرغامس به عرضتون برسونم تا بهتر به معنی و مقصود پیام مسیح پی ببرید. پرغامس که آن را پرگام نیز میگویند، از روزگار باستان شهر بسیار مهمی بوده است که بر یک تپه سنگی قرار گرفته و تقریبا 25 کیلومتر با دریا فاصله داشت. این شهر در قدیم پایتخت کشور مستقلی بود که در تاریخ 133 قبل از میلاد مسیح بر حسب وصیت آخرین فرمانروای خود تقدیم روم میشه و از این جهت پایتخت ایالت رومی آسیا میشه. مردم این شهر بت‌پرست بودند و مرکز پرستش اسکالیپوس خدای شفا بود و دانشکده مشهور طب هم در آنجا واقع شده بود. در نتیجه عده زیادی از بیماران برای شفا به این شهر می رفتند، زیرا فکر می کردند که در این شهر دکترا تنها امیدشون هستند. همچنین این شهر در آسیای مرکز بسیار مهم بود که بدانیم که تحت نفوذ و سلطه امپراتور روم بود و نقش بزرگی در امپراتوری روم اجرا می کرد. از این جهت است که عیسی مسیح در پیام که به این کلیسا می نویسد به این مسئله اشاره می کنه و آن را مرکز شیطان پرستی می خونه. چرا؟ چون امپراتور روم خود را خدا می دانست و طرفداران او را می پرستیدن و در نتیجه از خدا پیروی نمی کردن. بر اثر بشارت انجیل عیسی مسیح در دهه اول پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، عده ای از مردم بت‌پرست در این شهر به طرف یکتاپرستی روی می آورند و مسیحی می شوند. مسلما به خاطر اینکه تعداد آنان بسیار قلیل بود و در اقلیت بودند، همیشه انگشت نمای جامعه بودند و وقتی مسئولین دولت فهمیدند که آنان دیگر امپراتور رو یک شخصیت روحانی نمی دانند، شروع به آزار و تهدید نمودن آنها کردند. فشار اجتماعی و تهمت‌های ناروا، مسخره‌های بت‌پرستان و تهدیدها و جفاهای مختلف و حتی شهید شدن زندگی رو بر خداپرستان این شهر بسیار سخت و طاقت فرسا کرده بود. در چنین موقعیتی بود که عیسی مسیح جلال یافته این پیام را برای آنها می‌فرستد. لطفاً اول به پیام مسیح به مسیحیان شهر پرغامس توجه کنید تا بعد از قرائت تفسیری که آیات رو براتون می‌خونم و بعد توضیح به عرضتون می‌رسونم. می‌فرماید: ای یوحنا، به کلیسای در پرغامس بنویس. این را می‌گوید او که شمشیر دودمه تیز را دارد: اعمال و مسکن تو را می‌دونم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار ننمودی، نه هم در ایام انتیلیاس شهید امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد. لکن بحثی کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی رو داری که متمسکن به تلعیم بلعام که بالاغ را آموخ که در راه بنی اسرائیل سنگ مصادم بیندازد تا از قربانی ها را برای بت ها بخورن و زنا کنن، و همچنین کسانی رو داری که تعالیم لغولیان را پذیرفتن. پس توبه کن و الا به زودی نزد تو میایم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، و آنکه غالب آید از من مخفی به وی خواهم داد، و سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسم جدیدی مرقوم است که احدی آن را نمیداند جز آنکه آن را یافته باشد. خب دوستان عزیز، پیام مسیح رو به مسیحیان شهر پرغامس شنیدید. حالا اجازه میخوام که آیات رو از ترجمه تفسیری یک بار دیگه براتون بخونم که یک کمی روشنتر مطلب رو بازگو میکنه. مسیح میفرماید که این پیغام کسی است، یا پیغام از طرف کسی که شمشیر دودم تیز خود رو میدانه که چطور به کار ببرد. بعد میفرماید میدانم که در شهری به سر میبری که مرکز حکومت شیطانه و مردم شیطان را میپرستند. با وجود این به من وفادار مانده ای و مرا انکار نکرده ای، حتی وقتی که آنتیپاس شاهد امین و وفادار من به دست هواداران شیطان شهید شده. با این همه چند ایراد در تو میبینم. تو زیر بار تعلیمات غلط کسانی میروی که مثل بلعام هستند که به بالاغ یاد داد چطور قوم بنی اسرائیل رو از راه راست بدر کنه. او آنها را تشویق کرد که به زناکاری بپردازن و خوراکی رو بخورن که به بت‌ها تقدیم میشود. در بین شما از این مریدان بلعام هستند. پس توبه کن و طرز فکرت را عوض کن، وگرنه ناگهان میایم و با شمشیر دهانم با آنها میجنگم. هر که این را میشنود خوب گوش کند که روح خدا به کلیسا چه میگوید. هر که پیروز میشود از خوراک آسمانی میخورد و من به او سنگ سفیدی را میدهم که روی آن اسم جدیدی نوشته شده است، اسمی که هیچ کس از آن با خبر نیست غیر از کسی که آن را میگیرد. دوست عزیز، پیام مسیح برای مسیحیان شهر پرغامس در حقیقت پیامی است برای من و شما. عرض کنم در ایام آگوستوس قیصر معبدی در این شهر ساخته شد و برای پرستش این امپراتور روم تخصیص یافت و به این طریق تخت شیطان در آنجا برقرار گردید. از آن تاریخ بود که امپراتور پرستی در آنجا به شدت شیوع پیدا کرد و سجده نکردن در برابر مجسمه امپراتور خیانت به کشور محسوب می شد. و چون مسیحیان ایماندار اعتراف به ایمان خود نموده و از پرستش امپراتور سر باز می زدند، در نتیجه مورد شکنجه و آزار و عذاب مخصوصی قرار می گرفتند. از کلیسا نیز عده‌ای به درجه شهادت رسیده بودند که مشهورترین آنان آنتیپاس بود. با وجود این می بینیم که مسیحیان پایداری می کردند و از ناحیه یک عده‌ای از کارمندان خود که با کمال آزادی در مجمع و انجمنهای بت‌پرستان داخل می شدند و تعلیم به آنها می دادند که توبه کنند و آمیزش با آنها را جایز نمی دانستند. ولی در این اثنا شاید به خاطر جفا و سختی ها و شاید به خاطر بعضیا رشد روحانی نداشتن، شروع میکنن که وارد اجتماع بت پرستان میشن. میگن درسته که میشه مسیحی بشیم، ولی میشه با بت پرستان رابطه داشت و به قول معروف عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، بگذار اونا مذهب خودشون داشته باشن، من به بت پرستی معتقد نیستم ولی کاری باشون ندارم. و در نتیجه به خاطر این نوع طرز فکری غلط، یواش یواش این افراد از تعلیمات حقیقت دور شده و با بت پرستان در حقیقت آمیخته و آمیزش با آنها را جایز می دانستن و در نتیجه ایمانشون در معرض خطر قرار گرفته بود، زیرا کلام خدا یک تا پرستان را از ازدواج با بت پرستان برحذر داشته بود. اما معاشرت این افراد با بت پرستان انگار کم کم نفوذ خود را در میان بقیه ایمانداران آشکار می ساخت بعضی از افراد مسیحی از آزادی مسیحیت نیز سوء استفاده کرده و از حدود عفت و عصمت و طهارت خارج گشته و برای دفاع از خود به این عوض متوسل میشن که چون فیض مسیح شامل حال آنها میباشد از شریعت آزاد هستند. پس اگر با بت پرستان هم ازدواج کنن خدا ناراحت نمیشه. عیسی مسیح در پیامش به شدت این نوع عقیده و تعلیم رو محکوم میکنه و یادآور میشود که باید به کلام مقدس و امین باشن و اطاعت از کلام خدا جزی از روش و راه زندگیشون باشه. در آیه 13 هم میبینیم که عیسی مسیح مسیحیان این شهر رو به خاطر سه چیز بسیار مهم یا سه صفت بسیار شایسته مورد تقدیر قرار میدهد. اول اونها رو مورد تقدیر قرار میده. مطلب اول اینه که مسیح متوجه موقعیت آنان است. او شاهد این بود که مسیحیان در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کردند و جفا و آزار شدیدی بر آنها بود. و دوستان عزیز، این مطلبی است که ما ایمانداران باید همیشه به خاطر داشته باشیم که مسیح چشم بر ما داره، بر ما نظارت میکنه، حتی در سختترین ایام و موقعیت ها، حتی لحظه‌ای که احساس میکنیم که مسیح اصلا دور بر ما نیست و یا میگیم خدای اصلا تو هستی، چرا کاری نمیکنی، چرا توجه نمیکنی، مطمئن باشید که مسیح با ماست و موقعیت ما را در نظر داره، میبینه. دوم می‌فرماید که حتی موقعی که شیطان در آنجا حکومت می‌کند شما دست از ایمانتون برنداشتید یا تسلیم فشارها و تهدیدها نشدید. به خاطر ایمان به من حاضر شدید که جور و جفا را تحمل کنید. شاید بپرسید مقصود از این که شیطان در آنجا حکومت می‌کنه چیه؟ دوست عزیز، علت بیان این جمله از طرف خود عیسی مسیح وجود عبادتگاه‌های بت‌پرستان بسیاری بود که انسان را نیز مخصوصا امپراتور را به مقام خدایی رسانیده بودند و همونطوری که می‌دانید دجال که همان شیطان است وقتی ظهور کند خود را خدا خواهد خواند. مسیح نه فقط بر اعمال و مسکینت آنان واقعیت بود و موقعیت آنها را می‌دانست، بلکه باز در مطلب سوم میگوید که شما اسم مرا محکم نگاه میدارید، یا با اینکه جفا هست، تهمت هست، بهتون ظلم و ستم میشه، تحقیر میشید، مهازا نام من دائما بر زبانتونه، مرا میخوانید و بشارت میدید، مرا دوست دارید و از من پیروی میکنید، یا امین و وفادار هستید. و میگوید ایمان را منکر نشدید و یا مرا منکر نشدید، حاضر نشدید از ایمان برگردید. مسیح آنها را تشویق میکنه و در حقیقت مورد تقدیر قرار میده، تحسینشون میکنه. این سه صفت شایسته و عالی در مسیحیان شهر پرغامس بود که مورد توجه و تقدیر عیسی مسیح خداوند قرار میگیرد. ولی دو مورد در آنها میبیند که نیازمند اصلاح و توبه هستند. در آنها این مطلبی رو میبینه، ضعفی رو میبینه که دیگران نمیدیدن ولی عیسی مسیح میدید. چرا؟ چون عیسی مسیح میخواست ایمانداران به معیار درجه کمالی که خدا براشون برگزیده است برسن و نه معیار کمال انسانه. آنها دو مطلب را متوجه نبودن که مسیح الان به آنها اشاره میکنه. اگر توجه کرده باشید صفت آنان و یا بهتر بگم ضعف آنها یک مرام عقیدتی بود و نه عملی. یعنی از نظر عقیده ضعف داشتن، شک داشتن، تعلیم خوب نیافته بودن و یا در اونجا ضعیف بودن، نه در عمل. در عمل آنها ایماندارای بسیار خوبی بودن. عیسی مسیح از آنچه که در گذشته باعث لغزش قوم یهود شده به عنوان مثل و نمونه به یاد ایمانداران می آورد. در تورات می خوانیم وقتی قوم یهود که یگان ملت خدا پرست بودن به سرزمین موعود می خواستن وارد بشه، بلعام به پادشاه موعب میگه که اگر می خواهی که قوم یهود رو شکست بدهی و آنان را از حضور خودت بیرون کنی، کاری کن که آنها از اطاعت کردن خدا یکتا دست بردارن. چون بهشون میگه تا زمان که قوم یهود خدا پرست باشن و خدا همراهشون باشه، هرگز نخواهی توانست قوم یهود رو شکست بدی. چرا؟ چون خدا یکتا حامی و محافظ پیروان خودش است. پادشاه مواب از بلام میپرسه خب چطور میتونم که قوم یهود رو کاری کنم، منحرف کنم که خدا روی خود رو از قوم یهود برگردانه. بلام بهش میگه که دختران بت پرست خودت رو بفرست تا با پسران یهودی که یک تا پرست بودن ازدواج کن، و آن وقت تو موفق خواهی شد که این کار را بکنی. و بالاق پادشاه از بلام اطاعت میکنه و دختران بت پرست رو میفرسته تو یهودی ها که با پسران یهودی که یک تا پرست بودن تماس بگیرن و در نتیجه قوم را منحرف سازن از یک تا پرستی. خداوند قوم را به خاطر اینکه عدم از او اطاعت نکردند و به خاطر این هوسرانی و عدم اطاعت از فرمانش تنبیه میکنه. و عیسی مسیح میگه که درسته که شما در اجتماع بت پرستی قرار دارید، ولی نباید اجازه بدید که افکار و اعمال بت پرستان در شما رخنه کنه. نگذارید آداب رسوم بت پرستی در شما اثری بگذاره. به زبان دیگر همرنگ جماعت نشوید. همرنگ جماعت نشوید. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه، چون که خیلی وقتا ما عادت داریم یا به طور خودکار طبیعی میایم و همرنگ جماعت میشیم. مسیح میگه همرنگ جماعت نشوید، توبه کنید. مقصود از توبه در اینجا تغییر فکر دادنه، تغییر جهت دادن به فکر و دیدمون و برداشتمون. کلام خدا میگه که اگر به گناهان خودمون توبه کنیم، اعتراف کنیم و توبه کنیم، مسیح امین و عادل است تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. عیسی مسیح از آنها دعوت میکنه که عکس العمل ملایم به تعلیمات غلط نشان ندهند، بلکه ایستادگی راسخ نشون داده و هرگز دنباله تعلیمات دنیوی نرن و نسبت به آن کوتاه نیاین. این پیام مسیح مقدس برای مسیحیان شهر پرغامس بود که با جفا و سختی روبرو بودند. دوستان عزیز، پیام مسیح چه بسا امروز برای من و شما نیز می باشد. امروز بسیاری از شما که به مسیح ایمان آوردید ممکنه در چه موقعیتی باشید. مثلا به خاطر اینکه مسیح هستید ممکنه شما را استخدام نکنند، یا به شما کار ندن، یا شما را نجس و ناپاک بخونن، حق اولیه شما را حتی در مورد عبادت و آزادی عقیده بگیرن، و حتی شما را تهدید کنن که از ایمانتون دست بکشی و یا قصد قتل شما بکنن، و حتی ممکن است از طرف دوستان بظاهر ایماندار تحریک بشی که در جفای مسیح قرار بگیری. اما در جمع مثل بقیه مردم میگن باشه. دوست عزیز، بعضی ها میگن که مخفیانه مسیحی بشو ولی در جمع نشون نده. مهم اینه که خدا بدونی که تو ایمان داری. دوستان من، مسیح میگه نگذارید اینو تعلیمات و عقیده ها باعث ضعف ایمانتون بشه و با کوتاه آمدن و یا کنار آمدن با امور دنیا در رابطت با منجی زنده خلالی به وجود آورد. میگوید بدان و آگاه باش که مسیح زنده اعمال و افکار و موقعیت تو را میدونه و میدونه که چه سختی ها و مشکلاتی را امروز به خاطر ایمان داری تحمل میکنی، و او مواظب شماست و شما حفاظت میکنه. شما به عنوان کسی که زندگیشو به دست خدا سپرده باید بر طبق اراده و کلام خدا و از همه مهمتر از این به بعد برای خداوند زندگی کنید. این خواست خداوند برای من و شما می باشد. می فرماید اگر از اراده خداوند پیروی کنید و در ایمانت راسخ باشی، من و شما در عنایات خدا قرار گرفته، و مسیح می گوید که من به شما من خواهم داد. من در اینجا در حقیقت اشاره به نان آسمانی میکنه. اگر به خاطر داشته باشی، قوم یهود وقتی که از مصر آزاد شدن مدت 40 سال در بیابان آواره بودن و خدا بود که هر روزه خوراک آنها را مهیا میکرد و هر روزه از آسمان چیزی شبیه قرص نان براشون میفرستاد که به من مسما بود که قوم میخوردن و بدین وسیله به زندگی خود ادامه میدادن. عیسی مسیح وقتی در این جهان بود فرمود که من نان حیات هستم، و حالا میگه که کسی که در اطاعت کردن از من امین بمانه از نان حیات یا این من مخفی بهره مند خواهد شد. و نه فقط آن، بلکه میگوید سنگ سفیدی به او خواهم بخشید که اسم جدیدی بر آن نوشته خواهد شد. در مورد معنی این آیه و سمبل آن بسیار مشکله که بگیم دقیقا معنی چیه و مقصود چیه. بعضیا اشاره به قلب سفید میکنن و میگن سنگ سفید سمبل قلب پاکه، که همانند سنگ محکمه و در برابر هر نوع تحریکات میسته و لغزش نمیخوره و آلوده نمیشود. گروهی دیگه معتقدن که مقصود از اسم مخفی همانا فرزند خدا بودن است که به وسیله عقل بشری نمیتوانیم به ارزش و مقام این اسم پی ببریم و این ارزشی که خدا برای ما قائل است خودمون قائل نیستیم. ولی وقتی که در ایمان به مسیح امین باشیم و مشارکتمون با خدا یکتا به طور خصوصی برقرار باشد، آن وقت به ارزش و اهمیت کار مسیح و مهم بودن این مقام آسمانی و این لقب پر افتخار که نصیب هر ایماندار به مسیح میشه خواهیم بود. و البته گروه دیگه هستن میگوین که در عبادتگاه‌های بت پرستان در مرکز ساختمان سنگ سیاه رو میگذاشتن که مردم دوران میچرخیدن و عبادت بت‌ها را به جا می آوردن. ولی مسیح میگه که شما صاحب سنگ سفید خواهید شد، یا شما در جای پاک و مقدس ساکن خواهید شد، برخلاف بت پرستان که در مکان سیاه و در برابر سنگ سیاه و ناپاک قرار میگیرن و سجده میکنن. مطلب آخری که در آیه 17 هست همانا دعوت مجدد عیسی مسیح به شنیدن کلام مقدس خداوند است. میگوید آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، یا روح خداوند به ایمانداران چه میگوید، و میگوید اگر شما کلام مرا رد کنید، آن را اطاعت نکنید، خود مسیح میاد تا با داوری کردن عدالت را اجرا نماید. و ثمره عدم اطاعت از کلام خدا را ما میدونیم چیه، که همانا دوری ابدی از خدا. اگر توجه کنید میگوید من نزد تو میایم و به شمشیر زبان خود جنگ خواهم کرد. همانطور که در مطالعه فصل اول دیدیم، مقصود از شمشیر کلام خداوند است و یوحنای رسول در رویا مسیح رو میبینه که در دهانش شمشیر دودمه بود. کتاب مقدس میگوید که کلام خداوند همانند شمشیر دودمه است که ممیز افکار و نفس و روح است. کلام خدا قدرت بسیار عظیمی داره که به شمشیر دودم در اینجا تشبیه شده و مسیح میگوید که من برای داوری میام و شما را مطابق کلام خدا و یا معیار خداوند داوری خواهم کرد. دوست عزیز، این را بدان و آگاه باش که در روز داوری من و شما نه به وسیله معیار و قانون اساسی و اطاعت کردن از آن و نه به وسیله قوانین بین المللی داوری و مؤاخذه خواهیم شد، بلکه مطابق کلام خدا و معیار خدا. و در اینجاست میبینیم که مسیح عیب و نقص ایمانداران را آشکار میکنه و راه رو برای برطرف کردن مشکلات به ما میدهد و انتظار دارد که بندگان مؤمن از آن پیروی و اطاعت کنند. در غیر این صورت باید منتظر داوری و غضب خداوند باشیم. دوست من، خداوند یکتا گفتار مقدسش رو به من و شما در تورات مقدس و انجیل عطا کرده است تا من و شما خود را در این آینه آسمانی ببینیم، عیب‌ها را ببینیم و بعد به حضور خدا بیاییم. ببینید، خداوند از ما دعوت میکنه که حالا که متوجه گناهانت شدی، بیا از گناهان خودت، از اعمال ناپاک و ناشایسته دست بردار، از تکبر و غرور خودخواهی دست بکش و خود را تسلیم مسیح زنده کن، از او پیروی کن، بگذار اراده خدا جایگزین خواست و اراده فانی و خاطی انسانیت بشه و خداوند هم شما را برکت خواهد داد. دوست من، خداوند به ما عیبمون رو نشون میده، حالا دارو هم به ما میده، راز شفا رو میده. حالا من و شما هستیم که آیا مایل هستیم که این شفای دل را از خدا بپذیریم و یا آن را رد کنیم. ما از شما دعوت میکنیم که نزد طبیب طبیبان عیسی مسیح زنده بیایید و امروز را روز شفای خود بدانید. او شما را شفای روح و جان عطا میکند. با شماست که آن را بپذیرید یا رد کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر شما عزیزان را به خدا میسپارم. حالا در ادامه برنامه با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com. و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.